رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. تاجیکستان میتواند یک کشور آزاد از ورجه اعلام شود. مبارزه با این بیماری تروپیکی که سالهای 1990 در دوره جنگ داخلی تاجیکستان ظهور کرد، دوامی سالیان زیاد با یاری سازمانهای بین المللی ریشه‌کن گردید. تاجیکستان تابستان سال 2021 از سازمان جهانی تندرستی تشکیلات وابسته سازمان ملل متحد درخواست کرد که نبود این بیماری در کشور را ثبت کنند. با اطلاع وبسایت رسمی خبر، در تاریخ 17 تا 26 اکتبر در تاجیکستان هیئت بن نمایندگی از رهبریت این سازمان قرار داشت و با وضعیت بهداشتی تاجیکستان آشنا شد. در صورت تصدیق شدن این حالت، بعد از 3 ماه سازمان جهانی تندرستی میتواند به تاجیکستان شهادتنامه کشور اوری از ورجه را تقدیم کند. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو در گزارش به پرزیدنت ولادیمیر پوتین گفت که چاره‌های وابسته به سفربری نسبی اهالی برتش به آخر رسید. در گزارش شویگو روز 28 اکتبر گفته شد که در پی اعلان بسیج نیروها 21 سپتامبر در مجموع 300 هزار نفر سفربر شدند. سنجیدنی درستی این اظهارات فعلا امکان ندارد. وزیر گفت که 82 هزار سفربر شده ها الکی به میدان جنگ فرستاده شدند و 218 هزار نفر حالا دوره مدگی و تمرین را می گذارند. این گزارش در حال است که بنا به شهادت حامیان حقوق، سفربری این نیروها به جنگ به اساس روسیه در اوکراین مورد نارضایتی بسیاری ها شد و از ساعت اول اعلان آن ده ها هزار مردان سنی دعوت از کشور فرار کردند. گزارش های دیگر درباره جلب بیماران، زوران به جنگ بردن مهاجران کاری خارجی از جمله تاجیکستانی ها هم خبر می دهند. اعضای خانواده خبرنگاری در گذشته رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، با نشی اظهارات روز 29 اکتبر گفتند که تمام تلاش های آنها برای پیدا کردن جسد رضا حقیقت نژاد بی نتیجه است و هیچ یک ساختار دولتی در ایران به درخواست های آنها پاسخ نمی دهد. این خانواده روز شنبه اظهارات را به نام رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی فرستاد و در آن گفت که از همان روز 25 اکتبر که جسد خبرنگار با زادگاه شهر شیراز با هواپیما انتقال یافت تا حال ناپیدا است. قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، پاره از نامه اویله حقیقت نژاد را در رادیو فردا چنین قرائت کرد:
خواسته انسانی و به حق آنان بوده و هست که پس از این همه سال جدایی از سر اجبار، پیکرش را در زادگاهش به خاک بسپارند تا دست کم اکنون که دیگر دیدار رویش میسر نیست، به هوای دیدار مزارش نقطه پایان بگذارند بر این فراق تلخ سالیان.
رضا حقیقت نژاد یکی از خبرنگاران معروف و با استعداد رادیو فردا در پی سرطان در بیمارخانه شهری برلین آلمان درگذشت. جسد او را باری آیه تمام قاعده های رسمی به زادگاهش ولایت فارس فرستادند، ولی آن را تا حال هیچ یک از نزدیکان ندیده است. این حادثه محکومیت رهبریت رادیوی آزادی و مقامات آمریکایی را به بار آورد. نت پرایس، سخنگوی دپارتمان دولتی آمریکا، روز 28 اکتبر گفت طرز رفتار با جسد رضا حقیقت نژاد بیانگر ترس زیاد رژیم ایران است، ژورنالیستان حتی بعد مرگشان است. فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که یک ساختار با نفوذ قدرتی می باشد، اعتراضگران را تهدید کرد که دیگر به خیابان ها نبرایند، وگرنه این روز آخرین آنها خواهد بود. مطبوعات محلی در نقل قول از حسین سلامی روز 29 اکتبر خطاب به مردم ایران نوشت: با کوچه نبرایید، امروز آخرین روز تظاهرات است. اعتراضهایی که بعد مرگ دختر 22 ساله ایرانی مهسا امینی در پی 3 روز بازداشتش برای به اصطلاح بدحجابی سر زد، از 16 سپتامبر به این سو ادامه دارد. این بی‌سابقه ترین موج اعتراض و نارضایت ها در ایران از نظام عمل کننده می باشد. روز شنبه هم در چندین دانشگاه های محلی جوانان با صدای مرگ به دیکتاتور و زن زندگی آزادی اعتراض خود را با حکومت جمهوری اسلامی بیان کردند. سازمان ملل متحد از شرکتداران جریان صادرات گندم از اوکراین خواست که این سازشنامه را نو و تمدید کنند. مهلت سازشنامه‌ای که برای 120 روز امضا شده بود 19 نوامبر به انجام می‌رسد و به گفته استفان دویاریچ، سخنگوی سازمان ملل متحد، برنامه‌ای با نام تشبث گندم بحر سیاه باید نو شود و همه صدها از جمله در صادرات گندم و نوری‌های مینرالی از روسیه برداشته شوند. او گفت که چنین ضرورت به خاطر پیش پیشگیری از بحران جهانی غذا، تأمین امنیت غذا و نجات جان میلیون ها نفرانه که در فقر به سر میبرند مهم است. روز 22 ایول روسیه و اوکراین با میانه روی سازمان ملل متحد و ترکیه برای بیرون کردن محصولات کشاورزی از ساحل های ادسا، چرنمورسک و یوژنی سازشنامه امضا کردند و از آن زمان تا کنون 9 میلیارد تن گندم و زراعت از خاک اوکراین بیرون برآورده شد. مسکو بعد این شکایت کرد که با سبب تحریم ها نمیتواند نوری های مینرالی خود را به بازار جهانی برآورد، ولی این ادعای مسکو را اروپا و غرب بی اساس مینامند، چون نه گندم و نه نوری های مینرالی در تحریم های غرب وارد نشدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
آموزگاران و همدیگان احسان امینزاده در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان به فرضیه مرگ او در تمرینگاه بلگراد باور ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. رسانه‌های روسیه نوشتند که احسان امینزاده 15 اکتبر امسال با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی آنها با همیاروخان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کس دیگر را زخمی کردند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را پنهان می‌کنند و واقعیت آن چیزی که در بلگراد گذشت ناروشن است. در مکتب دهه زرگری کوشانیان که احسان امینزاده در آنجا خوانده است به این خبرها باور ندارند. صدفمون اسکانوا آموزگار زبان روسی می‌گوید گردش را خوب بیاد دارد. او روز 25 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همه ما در بین خود حیران شدیم. همه آموزگاران، هر عبید، هر پگاه، که وقتی که درباره احسان سخن می رود، همه ما در حیرت می مونیم که حتی باوری هم نداریم که احسان امینزاده چنین کار رو اجرا کرده باشد، یا که همین خیل کار رو از طرف وی گذشته باشد. همین کارهای نوشویم خواهد چش همینجا می خوند. اومده معلم رو دیده، سلام علیک کرده رفت، خرسان شدن که احسان اومده مورو خبر گرفته رفت. با خیر خوش کردن که ما مثال به فدراسیون روسیه سفر دارم، به مهاجرتی کاری میروم.
احسان امینزاده روز 10 اکتبر امسال در مسکو گم شد. نزدیکانش تخمین میزنند که شاید او را مجبوری به جنگ اوکراین جلب کردند. در زادگاهش باور ندارند که او با اختیار خود به ارتش روسیه پیوسته یا مایل به تروریسم و آدم کشی داشته است. معرفت چوریه و آموزگار دیگری محله گفت با واقعی بودن هر چیزی که درباره احسان شنیدند باور ندارند.
اخی این گپایی که میگن تهمت های در حق او بچه. او بچه تماما برای کارا یگان دخل نداره.
اما بعضی از همدیگانش میگویند شاید احسان امینزاده را کسی از راست زده و او را به این ماجرا کشانده است. فیض الله باینظرف ساکن زرگری کوشانیان گفت:
مویم امور فهمیدن دیگه زیخ شدیم بچه. بچه خوب بود. مکتب دارم میرد سلام علیک میکرد. کلون های مایده سلام میدون. خیلی انسان انسان خوب بود بگیم. گاندن بود. اگر ممکنه انسان ایراخ برو
نزدیکان احسان امینزاده از صحبت خودداری کردند. یک مقام محلی گفت آنها را آگاه کردند که در هر کجا هر چیز نگویند. تاجدین امینزاده پدر احسان از مرگ فاجعه‌ای پسرش سخت آشفته است و روز 25 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت جگربندش را از دست داده است و حالا چیزی گفتن نمیتواند. خانواده احسان بیش از 10 روز باز منتظر جسد فرزندشان هستند. آنها در صحبت بدون ثبت گفتند که نمیدونند جسد را کی میگیرند. احسان امینزاده 24 ساله و پسر خردی آیله بوده و قبل از ساکنان دو برادر دارد که یکی در روسیه است و دیگری در تاجیکستان. بر اساس نقل آنها احسان پس از ختم مکتب میانه یک مدت در روسیه خوانده، دیرتر تحصیل را در دانشگاه اگراری تاجیکستان ادامه داده است. پیشتر پیوندانش گفته بودند احسان امینزاده 7 ماه پیش به روسیه رفته در طربخانه بر اساس پتن کار میکرد و نیتی به جنگ اوکراین رفتن نداشت. آنها گفتند احسان روز 10 اکتبر در نزد مترو لوبلینوی مسکو گم شده بود و خبر مرگش را 16 اکتبر مقامات روس رساندند. مرگی که به معما تبدیل یافت.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی.org بشنوید.
مدیر یک تلویزیون مستقل را در شهر پنجکنت ولایت سغد به گمان افباشی دستگیر کردند، ولی خودش گفته که گناهی ندارد. به قول وکیل مدافع، قضیه به زنازنی ماه سپتامبر امسال وابسته است. در آن حادثه یک عضو پیشینی سازمان اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان شهر پنجکنت آسیب دیده است. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات می دهم. در دادستانی شهر پنجکنت گفتند که نسبت به مدیر تلویزیون مستقل آریان نور سینا نیازوف به اتهام افباشی پرونده کشادند و تحقیق ادامه دارد. این بند کودکس جنایی تاجیکستان جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. منابع روزی 27 اکتبر گفتند که پرونده بر اساس شکایت بهزاد محمدی عضو پیشینی گروه اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان پنجکنت باز شد. به اطلاع آنها بحث بر سر زنازنی روز 9 سپتامبر امسال در نزد طربخانه مهری پنجکنت است. بهزاد محمدی ادعا کرده که آن روز سینا نیاز و وسی همراهش او را زدند و به لباسش هم پیشاب کردند. نرگس عزیز قلا و وکیل مدافع سینا نیازوف مدیر تلویزیون مستقل آریان نور میگوید زیر حمایش اتهام را رد کرده است، به استثنای یک مورد. او افزود:
نه این کس خشمان در کسی نه حقانی همین دستم نیچ کتی زده کم که من نشبه عیدی دور میشابه میگن همین حالتش به اصلا این دستی تفت شد که آغاز پرونده آغاز شده گی کنی پگه با من رو پر رکنیو هست. بعدی که پرونده آغاز شد تفت شد دو ماه دو نشبه کنند که حقصان همین چیز تصدیق خودش میابد نمیراد پرسی شایدان رو پر رکنیو و دیگر نمید دلیل حقیقتی باید اینا اثبات کنند. تفت شد وظیفش اثبات کردن عیبی زهیمای من.
خانم عزیز قلوه در صحبت با ما بحث پیشاب را نیز تصدیق کرد و گفت که برای تشخیص آن سنجش ویژه آغاز شد. به اطلاع وکیل مدافع، تفتیش تا نیمه ماه نوامبر امسال ادامه خواهد کرد. تلاش های ما برای صحبت با بهزاد محمدی نتیجه نداد. چند دفعه در صفحه‌اش در فیسبوک به او پیام گذاشتیم اما هنوز پاسخ نگرفتیم. یکی از دوستانش به ذکر نام گفت که بهزاد محمدی حادثه را فراموش کرده بود، اما بعد نشر عکس‌هایش در حالت مستی در شبکه‌های اجتماعی به دادستانی شکایت کرد. بهزاد محمدی 26 ساله و عضو پیشینی گروه اوانگارد، یک سازمانی وابسته به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. پیروان این گروه بیشتر به جانبداری از حکومت و منصبداران و حمله‌های لفظی به ضد مخالفان و منتقدان شهرت دارند. بازداشت مدیر یک تلویزیون مستقل در پس‌منظری بازداشت و حبس چند خبرنگار و بلاگر شناخته در تاجیکستان نگرانی ها را بیشتر کرد. وکیل میگوید که قضیه به کار روزنامه‌نگاری ربط ندارد، ولی سرنوشت تلویزیون آریان نور که سینا نیاز سال 2019 فعال کرد و سرمایه‌اش از حساب تبلیغ و تجارت است، حالا ناروشن مانده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان به دلیل بحث‌های حدودی پیوسته مناقشه رخ می‌دهد و دوام 1.5 سال اخیر دو زد و خورد کلان سر زد که از هر دو جانب صدها کشته به جای گذاشت. جانب‌ها با وجود نشستن پشت میز گفتگو نمی‌توانند در مسئله خط مرز به سازش رسند. پیشنهاد جلب جانب سوم به حل بحث مرزی دو کشور روزهای اخیر زیاد صدا می‌دهد. کی می تواند میان روی کند؟ آیا دخالت نیروی سوم باعث شدت نزاع نمی شود؟ سیاست شناسی تاجیک پرویز مولاجانوف و پوبلیسیست قرغیز مسرخول قابلبکوف در برنامه پریکریست که بخش قرغیزی رادیوی آزادی این مسئله را شرح دادند. خلاصه این صحبت را من نیگورای فضلی‌دین پیشنهاد شما می کنم. چند پیش در شهر استانای قزاقستان گفتگوی سه جانبه رهبران قرغیزستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. گفتگو پس درهای بسته صورت گرفت. اما دیرتر پوتین گفت مسکو خریده‌هایی را دارد که شاید قرغیزستان و تاجیکستان نداشته باشند. در جامعه کارشناسان علاکه نظرهای ایروه می شود که احتمال روسیه در منطقه منفیت‌های خود را دارد. پرویز مولاجانوف در رابطه با این سوال که آیا سندهای پیشنهادی جانب روسیه هر دو طرف را قانع میکند گفت
во-первых я сомневаюсь что в Москве есть карты которых нету сторон то есть Бишкек и Душанбе
در زمان شوروی خریطه سازی به طور قطعی متمرکز بود و تمام خریطه ها تا اندازه از زیر نظر مسکو می گذشتند. بنابر این گفتن مشکل است که جانب ها آن زمان به اجازت پیشکی مرکز از خریطه ها استفاده می کردند. بجز از این خریطه ها در دوره های گوناگون گزینه تماما متفاوت تقسیمات ماموری را می توانستند نشان دهند. دوم، خریطه های زمان شوروی که در حدود مرزهای ماموری کشیده می شدند، آن زمان نورفشان بودند. برای به مرز دولتی تبدیل یافتن آنها، حالا خط سرحد تعیین کرده می شود. من گمان می کنم که پوتین خریطه های ستاد کل را در نظر داشت و بیشتر آنها مخفی بودند. شاید این یگانه خریطه است که بیشکک و دوشنبه ندارند. با این حال حضور طرف سیوم یعنی روسیه در مذاکرات دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان ضرور است. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابل بیکوف میگوید
Я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана.
Мы боят дар кунем, ки Кыргызхова таджикон мушкили худро боят байни худ, бо иродай неки одамони охил хал кунанд. شخصی سوم چی کار کرده میتوند؟ وای میتواند میونی ما بیستد. ما دیدیم که نیروهای سازمانی پیمانی امنیتی دست جمعی پس از درگیری اخیرین در قره‌باغ کوهی چی گونه قرار داشتند. در آنجا یگان مسئله حل نکردند. به نظر من ما باید مسئله را خودمون حل کنیم و سازشنامه های سال 1991 را اساس بگیریم. من درک میکنم که فشار دموگرافی بعضی شباهت های تاریخی هستند. ما باید به آن چیزی که همه پریزیدنت های آن وقت امضا کرده بودند توجه کنیم و مناسبت های خود را در همین اساس راه اندازی نماییم. قبلا در جامعه کارشناسان عقیده به میان آمده بود که یک کشور یک دولت نمی توانند به حیث میان را برآمد کند. پیشنهاد جلب سازمان های بین المللی نیز صدا داده بود. پریزیدنت قرغیزستان آمادگی خود را برای همکاری با میان روها از قبیل سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان ملل اظهار داشته بود. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابل بیکوف می گوید ما باید اول به خود سوال دهیم که اختلاف ما با تاجیکستان تا کجا رفته است و آیا ما می توانیم آن را خود حل کنیم؟ این سوال اول است. دوم، متاسفانه در تمام سالهایی که پس از پشخوری اتحاد شوروی سپری شد، نخبگان آسیای مرکزی مسئله مهمترین را حل نکردند. خود را سوبیکت مستقل اعتراف نکردند. آنها به خصوصی گردانی مبارزه برای حکمیت مشغول بودند. وای با نظر داشت این پیشنهاد میکند که میانی کارشناسان قرغیزستان و تاجیکستان دیپلماتیای مردمی را راه اندازی باید کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
کمیته دفاع از خبرنگاران، یک سازمانی حامی آزادی بیان، از مقامات تاجیکستان خواست به ادعاهای روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده جوابی کامل و قانع کننده بدهند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. عبدالستار پیرمحمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفت مفتشان او را با عذاب و شکنجه زیاد مجبور کردند گناه های ناکرده را به گردن بگیرد. رادیوی آزادی چند پیشتر نامه خبرنگاری بازداشت شده را به دست آورد. گلناز سعید نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران روز 25 اکتبر در بیانیه گفت بدرفتاری و تهدید و اعتراف اتهام زیر شکنجه در اداره های انتظامی تاجیکستان گپیندو نیست، ولی بسیار نگران کننده هستند و جواب کامل و قانع کننده مقامات را طلب می کنند. فرصتی آن رسیده است که مقامات تاجیکستان سوء استفاده را از پنهانکاری در پرونده های خبرنگاران بس کنند که حقوق آنها را به طور دغل و نفرت انگیز زیر پا می کند، افزوده است او. کمیته دفاع از خبرنگاران خواسته است مقامات تاجیکستان روزنامه‌نگاران بازداشت شده و زندانی را فوراً آزاد کنند. عبدالستار پیرمحمدزاده 44 ساله 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر شد. خودش میگوید بی‌گناه است و برای دیگر اندیشی و تنقیدش از عملکردهای مقامات از او نقار گرفتند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 سال و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند با تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کنند. مقامات با مرافعه‌های بسته و حکم‌های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
معرفی زندگی نامه مستانه ارگشوا در 72 زادروز این آوازخوان مشهور در دوشنبه با شرکت هواداران هنرش برگزار شد. تهیه‌گران میگویند این کتاب تحلیل هنر این آوازخوان نیست و برای بررسی استعداد این هنرمند سرشناس ششمقام داننده های هنرش باید تلاش های بیشتری انجام دهند. من اسکندر فیروز در مراسم رونمایی این کتاب شرکت داشته با چند از فرهنگیان تاجیک صحبت ها کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. کتاب مستانه میسراید را عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیاتشناس معروف تاجیک تهیه کرده است. در مراسم رونمایی این کتاب جناب عبدالمنانوف گفت که ضمن انتخاب نام این کتاب هنرمند خواسته است نامش مستانه ارگشوا میسراید گذاشته شود. اما به اعتقاد تهیه‌گر کتاب نام مستانه میسراید به دو معنی است، یعنی اسم آوازخوان و هم نحوه آوازخوانیش مستانه. عبدالرحمن عبدالمنانوف افزود که کتاب از 3 فصل عبارت است و در آن اساساً زندگی نامه و مطلب های ایجاد شده درباره این آوازخوان گردآوری شده است.
لیکن تحلیل تخصصی ایجادیات مستانه، تحلیل هنری مستانه در این کتاب هنوز جای ندارد.
گفته می شود که مستانه ارگشوا از نورسی با آوازخوانی مشغول شده به زودی شهرت یافته است. گلرخسار صفی شاعر تاجیک می گوید این آوازخوان تقریبا 30 شعر این شاعر را سروده است. اما خانم گلرخسار پهلوی تا حال با جامعه ناروشن استعداد مستانه ارگشوا را نیز آشکار ساخت.
با تاجیکی اوز با شعر می گوید. گاه براست شعر خوب می گوید.
هنری نادر مستانه ارگشوا در زمان شاگرد مکتبی بودنش در نایه قمسنگیر ولایت حاضره خطلان آشکار شده است. با گفته خود او نخست هنری آوازخانیش را گلنظر کلدی شاعر شادروانی تاجیک در شعرش وصف کرده، سپس میرزا تورسونزاده او را برای تعلیم به دوشنبه دعوت نمود. پروفسور دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان گلچهره نعمانوا و در گذشته هم سبق مستانه ارگشوا میگوید هرچند این آوازخوان در بخش هنرمند سینما تحصیل کرده باشد، هم ذوق بلند موسیقی داشت و پیوسته در اتاق خوابگاه دانشکده مشغول نواختن فورتوپیان بوده است.
یکی می دیدید که یک سرودی ملی می خواندن، یک روز دیگر می دیدید یک سرودی افغانی می خواندن، ازبکی می خواندن، عموما 5 هنر.
در مراسم رونمایی کتاب مستانه می سراید، علاقمندان هنر این آوازخوان تاجیک از ازبکستان و آمریکا نیز جمع آمده بودند. سلام و شفق دین از ولایت سردریای ازبکستان می گوید عاشق بیشتر از ترانه های این آوازخوان است و تلاش می کند در همه محفل هایی که مستانه ارگشوا در آن هنر نمایی می کند شرکت داشته باشد.
سر حتی بستگی بود 55 سالگی رستاشون با هم آمدگم، وقتی سیزر همه تقلگم کنم آشان با می بیام دمدم من 79 سال ایسی مخلصم اپا با.
مستانه ارگشوا در صحبت ها با رادیو آزادی گفته بود که هیچ زمان من به کسی سرودهایم را نبخشیدم و متیه سرایی نکردم. مستانه ارگشوا در میان ساکنان ازبکستان از محبوبیت زیاد برخوردار است و به سوال شرکت نکردنش در برنامه های مشترک تاجیکستان و ازبکستان با نام شام دوستی گفت که دریغ مرا به یگان یکی از این چهارابینی ها دعوت نکردند، حتی به عنوان تماشابین. نمیدانم برای چی، شاید گیر شده باشم. طبق امور رسمی، مستانه ارگشوه 26 اکتبر سال 1952 در نایه فعلی جایهون تولد شده است. طول 25 سال در انسامبل دولتی شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان فعالیت کرده، حالا استاد شش مقام در کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد.
محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند. هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی برسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوال های ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدام از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نوردین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ، سید امین محمدی سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقام دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانن، شاید در دادگاه چیزی را فکر میکنن که